پرسیدن ضمن عرض سلام و آرزوی تعجیل در امر فرج مولا امام زمان علیه السلام، اکنون که نظام جمهوری اسلامی به کشور ما حاکم است، مواردی پیش می آید که نظر حکومت و نظر مرجع تقلید ما متفاوت است. نظر مرجع تقلیدی که ما از او تقلید می کنیم با نظر حکومت اسلامی متفاوت است، مثل مسئله بانک ها. سوال این است که نظر کدام یک ارجحیت دارد و حجت است برای ما؟ البته نظام جمهوری اسلامی قرار بود از روز اول که با نظر مرجع تقلید متفاوت نباشد. اصلا انقلاب برای همین بوده و الان هم همین فکر هست. و این سوال مناسب نیست به نظر من. میتونه انسان بگه نظرات مرجع تقلید با نظر حکومت جمهوری اسلامی گاهی اختلاف پیدا میکنه، اما اینجوری طرح سوال درست نیست. روز اولی که رأی به جمهوری اسلامی دادیم، در رأس کار مرجع تقلید بود و در قانون اساسی هم همین مطلب گنجونده شده و اساس و بنیاد جمهوری اسلامی، یعنی همین مخصوصا با این کلمه اسلامی، اینه که مردم تمامشون، این 55 میلیون جمعیت، تمامشون یک عده وکلایی از خودشون انتخاب کنند بفرستن در مجلس. مجلس بشه شورای اسلامی نه شورای ملی. در مجلس وقتی که وکلاشون رو فرستادن، اینها قوانین رو بررسی کنن و رأی بدن، رأی اکثریت رو انتخاب کنن و بعد بفرستن به شورای نگهبان. شورای نگهبان حتما افرادش باید مجتهد باشن. این افراد ببینن با قوانین اسلام آیا این قانونی که در مجلس گذشته تطبیق میکنه یا نمیکنه. اگر تطبیق کرد که قبولش کن، اگر تطبیق نکرد ردش میکنن، دو مرتبه برش میگردن تو مجلس درستش کنن. و بعد از شورای نگهبان تازه باید به مقام رهبری. مقام رهبری یعنی از دو حال خارج نباید باشه. اینو شما بدونید، این مسائل هست و توی قانون اساسی هم هست. یا اینکه همون مرجع تقلیدی که شما ازش تقلید میکنید خودش مقام رهبریه، دقت میکنید، یعنی خودش اون رهبره، یا اینکه یک کسی است که لااقل در امور سیاسی مجتهده و وارده و باید رهبری صحیحی داشته باشه. خب این بر میگرده، خلاصش این میشه که مسائل سیاسی یا مسائل اجتماعی بر میگرده به مقام رهبری. وقتی که رسید به مقام رهبری، اگر شورای نگهبان هم باز درست نظر نداده باشن، او حل و فصلش میکنه. ببینید خیلی کار صحیح پیش رفته، یعنی طرح حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی خیلی صحیح. اول مردم، حکومت مردم بر مردم، آزادی مطلق. همه تون چون نمیتونید برید تو یک جا بشینید و قانون جمع کنید برای خودتون، برای سرنوشتتون، همه تون نمیتونید این کار بکنید. 55 میلیون جمعیت، حالا نه 20 میلیون جمعیت، بگیم 20 میلیونشون اهل رأی و این مسائل، برای بچه و این برون بره، 20 میلیون جمعیت که نمیتونید یه جا بشینید. خب 20 میلیون به 200 نفر وکالت بدن، چون اکثرا ماها معنای مجلس و معنای شورای نگهبان و معنای رهبر اینا نمیدونیم. اینی که من دارم میگم جان مطلبه. شما 20 میلیون جمعیت نمیتونید یه جا بشینید با هم بحث بکنید و سر صدا بکنید و رأی بدید و این حرفا. همه وقت رو اگه بخواد اینجوری باشه روز 8 ساعت این وکلا توی مجلس نشستن، همه جمعیت ایران باید توی مجلس بشینن، همه کاراشون رو ول کنن بشینن این کارا رو بکنن. خب این غلطه. 200 نفر وکیل مثلا از ناحیه خودشون تعیین میکنن، ها شما پول بهتون میدیم، شما زندگیتون رو تامین، ما مردم زندگی شما رو تامین میکنیم، برید به شما به اعتماد داریم، برید اونجا بشینی و برای ما احکام در نظر بگیرید. خب این تا اینجاش و اونها هم میرن. البته افرادی باید باشن مورد اعتماد تو، افرادی باشن که شما قبولشون داشته باشید. حالا اگر اینا انجام نمیشه یا در گذشته نمیشد، در زبان شاه نمیشد، اینا مسائل به اصطلاح کوتاهیه ایست که میشه دیگه، در ضمن میشه و الا همه باید اینا رو قبول داشته باشن. این چند تا وکیلی که از مشهد میرن، تمام مشهدی ها باید به عدالت، به اطلاع و دانایی و اینجور مسائل اینا رو قبول داشته باشن، برن اونجا بشن. به جای هر 100,000 نفر یک نفر میره، متوجه؟ گاهی هم بیشتر. خب میره اونجا بشه. این کار شد. حالا هرچی این عده، این 200-300 نفری که توی مجلس هستن، اینا رأی دادن، درسته؟ نه. حتی اگر 200 میلیون جمعیت هم میشستن این رأی رو میدادن، درست نبود، چون همه اطلاع صحیح و دقیقی از احکام اسلام ندارن. کی داره؟ مجتهد. خیلی خوب، این قانون رو ما تصویب کردیم، به نظر ما این قانون درسته. ببینید درسته یا نه. اونها تطبیق میدن با قرآن و روایات، ببینن که درست نیست، میگن نه درست نیستش، برش میگردنن، باز دو مرتبه رأی بدید، دو مرتبه اظهار نظر بکنید. و بالاخره اگر اینها تصویب کردن، باز یک موفقی هست بالای سرشون، یک شخصیت بزرگتری هست بالای سر این خدمت شما شد شورای نگهبان، که اگر از زیر دست اینها حتی رد بشه و در بره، اونها اون باز درستش کنه. خیلی این برنامه صحیح و دقیق و خوبه. خب اگر اینجوری شد، 100% در مسائل اجتماعی و در مسائل سیاسی نمیتونه خلاف نظر مرجع تقلید کاری انجام میشه. شما همین بانک هایی که ایشان مثال زدن، بانک ها، یا شما پول میگیرید از بانک یا میدید به بانک. اونی که میدید خب اونجا براتون حفظ میکنن، اگر از شما یک چیزی هم میگیرن از باب این که پولتون رو حفظ کردن، اموالتون رو حفظ کردن، از این باب بر میدارن، شما هم باید با رضایت بهشون بدید، این هیچ اشکال شدی نداره. اگر پولی ازشون میگیرید و میرید برای کار کردن، این مضاربه اسمشو گذاشتم. مضاربه یعنی پول از من، کار از تو، بعد منافع شرکت. معنای مضاربه اینه من آقا یه میلیون پول میدم به شما، شما کار بکن، شما پول ندادی، کار میکنی، فعالیت میکنی، و از مجموع فعالیت تو و پول من در ماه مثلا 1,000 تومان 10,000 تومان درآمد داره، درآمد به وجود میاد. این درآمد نصفه. این از نظر شرعی هیچ اشکال نداره، هیچ یک از فقها اشکال نکرد. حالا عمل نمیشه، نمیدونم کی بلد نیست، رئیس بانک وارد نیست، اون یکی خراب میکنه، اینا دیگه مربوط به خدمت شما شد که حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی حرفا نیستش. و همینطور مسائل دیگه، کلیه مسائلی که در مملکت الان بالفعل انجام میشه، اگر از مجلس رد شده و شورای نگهبان تصویب کرده و رهبر هم قبول کرده و مربوط به اجتماعیات و سیاست در زمان ما، در زمان قبل که مرحوم امام رضوان الله علیه بودن که مرجع تقلید هم بودن، که اون تمام بود، در تمام مسائل بود، اما اگر الان به عنوان این که مرجع تقلید غیر از مثلا مقام رهبری است، اگر اینجوری قبول شده و از زیر نظر مقام رهبری گذاشته، در اجتماعیات و در سیاست قطعا درسته، چون به اصطلاح اینطوریه که نمیشه از این در اصلا درزی باقی نمیمونه که این چیز ازش رد بشه، یک خلافی ازش رد بشه. منتها از کدم در عمل ماها اشتباه میکنم. و اما در مسائل مثلا نماز و روزه و مسائل شخصی و فردی این هیچ اشکالی نداره. حالا فرض کنید مرجع تقلید یه مطلب بگه، مقام رهبری یه مطلب دیگه بگه، این زیاد ضرری به جایی نمیزنه، شما طبق دستور مرجع تقلیدتون عمل میکنید. ضمناً یه چیزی رو من به آیون عرض کنم که سوالاتی که من جواب میدم دوست دارم همینجا اعتراضی، اشکالی، توضیحی، چیزی هست همینجا بگم، چون بعضی بر میدارن میمیسن و باز دو مرتبه باید همون مطالب رو تکرار کنیم و اشکال آیین رو جواب بدیم. این از تقاضای من اینه که این کار رو حتما آیین بکنم، چون الان برخورد کردن به یک سوالی که من فقط میخونمش، به جهت این هفته قبل جواب دادم و این سوال رو دوست عزیزمون در همونجا حقش بود، مثلا به عنوان اعتراض، به عنوانش توضیح، به عنوان هر جوری که بود همونجا میپرسیدم. فرمودید در عالم ارواح انسان چون وسیله گناه در اختیار ندارد گناه نمی کند. عالمی که شیطان بوده آیا همین عالم ارواح هست؟ و اگر هست پس چطور او از درگاه رانده شد؟ و منظور حضرت عالی از وسیله گناه آیا فقط شامل این وسائل که در دنیای مادی هست میگردد یا نه؟ اینو من هفته قبل ایشان گوش ندادن، من عالم ارواح رو با عالم زر جدا کردم و جوابشم همون بود که عرض کردم و اگر همونجا میفهمیدن همینطور با همین یک کلمه بحث تمام میشود.